سلام، به این بررسی عمیق خوش اومدین. چه یه گیمر حرفه‌ای باشین که هر روز اخبار دنیای بازی ها رو مو به مو دنبال میکنه، چه یه سرمایه گذار حوزه تکنولوژی که مدام دنبال فرصت های جدیده، یا اصلا صرفا کسی که از روی کنجکاوی دوست داره بدونه آینده قرار چه شکلی باشه، اتفاقاتی که الان یعنی تو اواخر فوریه 2026 داره میفته بدون شک شما رو محکوب میکنه.
دقیقاً.
ما امروز اینجاییم تا شما رو ببریم به خط مقدم یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ سرگرمی‌های دیجیتال. راستش منبع اصلی بحث امروز ما یک گزارش فوق محرمانه و واقعاً تکان دهنده است به اسم گزارش تکین.
همون تحلیل تغییرات صنعتی گیمینگ؟
آره همون، که تو تاریخ 24 فوریه منتشر شده. ببینین، وقتی داشتم یادداشت‌هام رو از روی این اسناد برمی‌داشتم، یه جورایی احساس میکردم دارم پیشنویس یه فیلمنامه علمی تخیلی رو میخونم، ولی خب همه اینا واقعیته و دقیقا همین الان داره اتفاق میفته.
کاملا درسته. میدونی ما همیشه درباره تغییر و تحول تو تکنولوژی حرف میزنیم و خب به ارتقاهای سالانه هم عادت کردیم، ولی چیزی که تو داده های این گزارش میبینیم اصلا یه روند خطی و عادی نیست.
یه جهش عجیبه نه؟
آره، سرعت تغییرات تو کدای این سند کاملا نمایی شده. یعنی تو کمتر از 24 ساعت گذشته پایه‌های سند سرگرمی یه لرزش اساسی رو تجربه کرده. استراتژی‌های 5 ساله بزرگترین شرکت‌های جهان داره تو عرض چند ساعت بازنویسی میشه.
واو.
این دیگه فقط یه ارتقای سخت افزاری ساده برای اجرای بهتر بازی ها نیست. ما داریم درباره یه تغییر پارادایم کامل صحبت می‌کنیم که تمام قواعد بازی رو عوض می‌کنه، از نحوه ساخت یه اثر بگیر تا حتی نحوه مالکیت اون.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. تو این اسناد ما با 6 تا بمب خبری مواجهیم که هر کدوم به تنهایی میتونه تیتر یک تمام رسانه‌های تکنولوژی برای یه ماه تمام باشه.
حداقل یه ماه.
آره، واقعا ما میخوایم این اخبار رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم این تغییرات عجیب و غریب برای شما به عنوان مصرف کننده و ناظر این دنیای دیجیتال در نهایت چه معنایی داره. بیاین از سخت افزار شروع کنیم، جایی که یه نبرد تمام عیار در جریانه.
نبرد انویدیا و بقیه.
دقیقاً، از یه طرف نشت اطلاعاتی معماری کارت گرافیک‌های نسل جدید انویدیا رو داریم، یعنی همون سری RTX 5000 و 6000 با اسم رمز بلک فول. طبق این اطلاعات قدرت پردازش خام یا همون ترافلاپس این هیولا اونقدر بالاست که تکنولوژی نورپردازی پست ریسینگ رو
تبدیل میکنه به یه استاندارد کاملا روزمره و بی درد سر.
آره، برای کسایی که شاید با این اصطلاح خیلی درگیر نباشن باید بگم که تا پیش از این بازی‌ها سایه‌ها و نورها رو با حقه گرافیکی یه جورایی شبیه سازی میکردن، در واقع جعل میکردن.
دقیقاً، رسترایزیشن.
ولی پخت تریسینگ یعنی سیستم به جای حک زدن مسیر میلیون ها پرتو نور واقعی رو همون لحظه محاسبه میکنه. مثلا نوری که به یه خیابون خیس و نئونی تو بازی سایبرپانک برخورد میکنه و بازتاب پیدا میکنه. این تکنولوژی تا قبل از این قوی ترین سیستما رو به زانو در می آورد
و الان قراره بشه یه استاندارد عادی. ولی خب چیزی که اینجا جذابه اینه که ما عملاً با تمام سرعت خوردیم به دیوارهای سخت و بیرحم فیزیک.
دیوارهای فیزیک؟
آره، ببین خبر خوب اینه که گرافیک ها قرار خیره کننده تر و واقع گرایانه تر از همیشه باشن. اما خبر ترسناک تو بخش ترمودینامیک و مصرف انرژی این کارت ها قایم شده.
این مصرف برقشون خیلی بالاست نه؟
خیلی بالا. بر اساس اسناد فاش شده مصرف پایه این پرچمدار جدید انویدیا که احتمالاً با اسم RTX 5090 یا تایتان AI عرضه میشه از مرز 600 وات عبور میکنه.
600 وات فقط برای کارت گرافیک؟
دقیقاً. فقط برای یک قطع از کامپیوتر. برای درک بهتر این موضوع باید بدونین که این یعنی کارت گرافیک شما موقع بازی به اندازه یه مایکروویو کوچیک یا یه بخاری برقی که مدام روی دور تند کار میکنه گرما تولید میکنه.
این واقعا مسکه و یه جورایی ترسناک.
قانون مور، همون که میگفت تعداد ترانزیستورها هر 2 سال 2 برابر میشه، عملاً به نفس نفس افتاده. ما دیگه نمیتونیم ترانزیستورهای بیشتری رو تو فضای کوچیکتری جا بدیم، مگر اینکه بخوایم هزینه ی تولید گرمای وحشتناکش رو بپردازیم.
یعنی گیمرایی که میخوان سیستمشون رو ارتقا بدن، دیگه فقط با خرید یه کارت گرافیک چند هزار دلاری کارشون راه نمیفته.
اصلاً راه نمیفته.
مجبورن منبع تغذیه یا همون پاور سیستمشون رو به قولهای 1200 تا 1500 واتی ارتقا بدن. احتمالاً باید قبل از اجرای بازی سنگین به اعضای خانواده بگیم که تو رو خدا سشوار و اتو رو خاموش کنین تا فیوز خونه نپره.
آره واقعاً ممکنه فیوز بپره.
ما داریم سمتی میریم که آینده گرافیک های رد بالای پی سی نیازمند خنک کننده های مایه پیشرفته است. یه جدایی تهویه هایی تو سطح صنعتی برای یه اتاق خواب ساده.
یه کوره آجرپزی تو اتاق خواب.
دقیقاً. اما خب تو تضاد کامل با این هیولای تشنه برق انویدیا ما نینتندو رو داریم. رویکرد نینتندو اینجا مثل یه قاتل خاموشه. من وقتی بخش مربوط به نینتندو رو تو این گزارش میخوندم، متوجه یه استراتژی فوق‌العاده هوشمندانه شدم.
رویکردشون برای سویچ 2.
آره، نینتندو تولید انبوه کنسول سویچ 2 رو برای تعطیلات 2026 شروع کرده، اما نه برای اینکه سریعاً اونو بفروشه.
پس برای چی؟
اونا میلیون ها دستگاه رو تو انبارها ذخیره کنن. اینطوری وقتی کنسول عرضه شد، جلوی دلالی، بازار سیاه و اون کمبود موجودی وحشتناکی که تو نسل‌های قبل دیدیم رو کاملا میگیرن.
میخوان بازار رو غرق تو کنسول کنن.
دقیقاً.
و مکانیزم سخت افزاری نینتندو اینجا یه شاهکار مهندسی و استراتژیکه. اونا کاملا آگاهن که نمیتونن و اصلا نباید وارد جنگ رزولوشن خام و مصرف برق نجومی با قولهای مثل انویدیا تو پی سی یا سونی تو کنسول بشن.
منطقیه.
به جای این کار نینتندو وارد یه همکاری بسیار عمیق و انحصاری با خود انویدیا شده. نتیجهش یه چیپست سفارشی که تمرکزش روی قدرت خام نیست.
پس روی چیه؟
روی سخت افزار اختصاصی یادگیری ماشینه. ما درباره یه نسخه به شدت بهینه شده از تکنولوژی AI آپسکیلینگ یا همون DLSS صحبت میکنیم.
و معنای عملی این تکنولوژی برای شما به عنوان یه بازیکن اینه که وقتی کنسول رو تو دستتون گرفتین و دارین تو مترو یا اتوبوس بازی میکنین، سیستم با رزولوشن بسیار پایین و مصرف باتری به شدت کم اجرا میشه.
که دستگاه بتونه ساعت‌ها روشن بمونه.
دقیقاً. اما به محض اینکه میرسین خونه، کنسول رو میذارین تو داک و وصلش میکنین به تلویزیون، اینجاست که هوش مصنوعی وارد عمل میشه.
جادوی هوش مصنوعی.
آره. این چیپست بازیای بسیار سنگینی که مثلا با موتور گرافیکی آنریل انجین 5 ساخته شدن رو تو کسری از ثانیه و با استفاده از هوش مصنوعی به رزولوشن 4K ارتقا میده. اونم بدون اینکه نیاز به پردازش خام و تولید گرمای کوره مانند داشته باشه.
یه راه حل فوق‌العاده ظریف با در نظر گرفتن این سخت افزار هوشمند و البته یه لاین‌آپ انحصاری قدرتمند که خب گزارش اشاره می‌کنه احتمالاً شامل یه بازی ماریوی سه‌بعدی کاملاً جدیده. نینتندو تو سالی که رقبا درگیر استراتژی‌های کلان و مصرف برق هستن می‌تونه بازار رو راحت فتح کنه.
کاملا موافقم. اونا با کمترین هیاهو هوشمندانه ترین استفاده رو از هوش مصنوعی کردن. اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه.
درباره هوش مصنوعی؟
آره. چون وقتی حرف از هوش مصنوعی میزنیم، دیگه فقط منظورمون ارتقای کیفیت تصویر توی کنسول دستی مثل نینتندو نیست. بخش بعدی این اسناد میره سراغ شوکه کننده ترین خبر از آزمایشگاه های سیلیکون ولی.
تکامل پروژه سورا از اوپن ای آی.
دقیقاً. ما اینجا داریم درباره احتمال پایان کار موتورهای بازیسازی سنتی مثل آنریال انجین و یونیتی صحبت میکنیم. این دیگه فقط یه ابزار کمکی برای برنامه نویسا نیست.
نه، خیلی فراتر از این حرف است.
تصور کنین شما به عنوان یک کاربر ساده میشینین پشت سیستم و فقط تایپ میکنین. یه جنگل بارانی توی دنیای سایبرپانک با نورهای نئون صورتی که از لابلای درختان میتابه، بارون شدید و یه کاراکتر قابل بازی با زاویه دید سوم شخص.
و بعد چی میشه؟
و و هوش مصنوعی تو همون لحظه بدون هیچ کدنویسی قبلی، کدهای مربوط به فیزیک، نورپردازی، تکسچرها و حتی سیستم برخورد کاراکتر با اشیا رو تو یه سرور ابری رندر میکنه و شما میتونین بلافاصله تو اون محیطی که ثانیه‌ای پیش توصیف کردین قدم بزنین.
این واقعا دیوانه کننده است.
این دیگه یه ایده خیالی تو فیلم‌های سایبرپانک نیست. نشت اطلاعاتی نشون میده که این تکنولوژی همین الان داره تست میشه.
بله، و این یه زلزله تو مقیاس ده ریشتر برای استودیوهای بزرگ بازیسازیه و البته یه رویای بی‌نهایت برای هنرمندا و سازنده‌های مستقل.
ولی خب حتما هنوز خیلی کار داره، نه؟
آره، بعد واقع بین باشیم. این گزارش به وضوح تأکید میکنه که این تکنولوژی تولید بیدرنگ جهانهای سبودی تو سال 2026 هنوز تو مراحل ابتدایی خودشه. الان با مشکلاتی مثل فریم ریت پایین، رزولوشن متغیر و باگهای فیزیکی عجیب دست و پنجه نرم میکنه.
طبیعیه.
اما نکته اینجاست که این تکنولوژی مسیر آینده را کاملا شفاف ترسیم میکنه. تو دهه آینده مفهوم ساخت بازی عوض میشه. ما دیگه بازی ها رو خط به خط کدنویسی نمیکنیم.
پس چیکار میکنیم؟
ما اونا رو توصیف میکنیم و شبکه های عصبی قدرتمند اونا رو تو لحظه برای ما خلق میکنن. این موضوع یه مفهوم کاملا جدید رو وارد ادبیات تکنولوژی میکنه که من به شدت بهش علاقه دارم و باید بهش توجه کنیم.
چه مفهومی؟
مهندسی پرامپت فضایی یا همون Special Prompt Engineering.
مهندسی پرامپت فضایی؟ عجب ترکیب جذابی. این واقعا ساختار بازار کار و خلاقیت رو زیر و رو میکنه.
دقیقاً.
این یعنی ما از جایگاه یه بنای دیجیتال که مجبور بود آجر به آجر و خط به خط کد بنویسه به جایگاه یه معمار ایده ها ارتقا پیدا می‌کنیم. یعنی مهمترین مهارت تو آینده این نیست که مثلا به زبان سی پلاس پلاس مسلط باشی.
اصلاً.
بلکه اینه که بدونی چطور یه فضا، یه حس و قوانین فیزیکی یه دنیا رو با دقیق ترین و ریاضی وارترین کلمات برای یه هوش مصنوعی توصیف کنید تا اون دنیا رو بدون نقص برات بسازه.
دقیقا همینه. کسی که بتونه منطق تعاملات فیزیکی و هنری رو به بهترین شکل به زبان ماشین ترجمه کنه، خالق شاهکارهای فردای ما خواهد بود. شغلها از بین نمیرن، بلکه به سطح بالاتری از انتزاع و خلاقیت منتقل میشن.
بسیار خوب. حالا یه سوال پیش میاد. وقتی که تکنولوژی هوش مصنوعی با این سرعت داره میره به سمتی که ساخت دنیاها و محیطها رو سریعتر و ارزونتر کنه، آدم با خودش فکر میکنه پس چرا الان استودیوهای بزرگ بازیسازی اینقدر دارن ضرر میدن؟
سوال خیلی خوبیه و این ما رو میرسونه به بخش بعدی گزارش.
ترکیدن حباب بازیهای سرویس محور یا همون لایف سرویس ها. سالها بود که ناشران بزرگ آتش بی پایانی برای ساخت این نوع بازی ها داشتن. بازی هایی که قرار بود تا ابد زنده بمونن.
و مدام از بازیکن‌ها پول بگیرن.
آره، هر ماه از طریق بتل پس‌ها و فروش لباس‌های دیجیتال از جیب گیمرها پول استخراج کنن. اما اسناد نشون میده که شرکت یوبیسافت با سقوط ارزش سهامش به کمترین میزان توی دهه گذشته بالاخره پرچم سفید رو بالا برده.
تسلیم شدن.
اونا 4 تا پروژه چند نفره عظیم رو که سالها تو دست ساخت بودن و حتی هنوز به صورت عمومی معرفی هم نشده بودن به طور کامل لغو کردن. گیمرها دیگه از این روند خسته شدن.
ببین، این عقب نشینی یوبیسافت یه حرکت تاکتیکی بسیار حیاتیه و البته از نظر مالی به شدت براشون دردناک. ترند سودآور بازی‌های سرویس محور بالاخره خورد به دیوار بتونی واقعیت.
بازار اشباه شده دیگه.
دقیقاً. یوبیسافت متوجه شده که توی بازار کاملا اشباه شده نمیتونه با غول‌هایی مثل فورتنایت یا کال آف دیوتی وارزون رقابت کنه. زمان و پول گیمرها محدوده. بازیکن‌ها از پرداخت‌های در اون برنامه بی‌پایان، سیزن پس‌هایی که شبیه به یه شغل دوم تمام وقت شدن و خریدهای خرد کاملاً خسته و دلزده شدن.
حوصله‌شون سر رفته.
آره، اونا دوباره تشنه داستان‌های کاملاً، تجربه‌های عمیق و روایت‌های فراموش نشدنی که نقطه آغاز و پایان مشخصی داشته باشه. به همین دلیل تمام نیروهای آزاد شده از اون پروژه‌های چند نفره لغو شده حالا با دستور مستقیم مدیریت به سمت ساخت تجربیات تک نفره و داستانی هدایت شدن.
یعنی بازگشت به ریشه ها.
دقیقاً. این یعنی تمرکز 100% با بودجه های کلان روی ریمیک کامل و وفادارانه بازی محبوب اسپلینتر سل و همچنین توسعه نسخه تاریکتر، داستان محور و کاملاً جدید از سری اساسینز کرید.
پس داستان دوباره پادشاهی میکنه. استودیوها بالاخره فهمیدن که نمیتونن روح بازی ها رو فدای سودهای ماهانه کنن. و این بازگشت به داستان دقیقاً همون جاییه که شرکت سونی وارد میدان میشه.
اوه، سونی. داستان سونی اینجا خیلی جالبه.
آره، اطلاعات فاش شده نشون میده که مدیریت پلی استیشن تو این مقطع به شدت احساس خطر کرده. از یه طرف تأخیر تاریخی و تایید شده یه بازی جی تی ای 6 رو داشتیم
که سونی خیلی روش حساب کرده بود.
خیلی زیاد. حساب ویژه‌ای روی هون برای فروش کنسول‌های جدید PS5 Pro باز کرده بود. و از طرف دیگه لو رفتن اطلاعات سخت افزار رادیکال و جدید شرکت ولو باعث شده زنگ خطر تو توکیو به صدا در بیاد.
یه بحران واقعی.
در پاسخ به این بحران‌ها و برای از دست ندادن کنترل روایت رسانه‌ای، سونی یه رویداد اضطراری و کاملاً محرمانه استیت آف پلی رو برای اواسط مارس برنامه ریزی کرده تا به همه ثابت کنه چه کسی رئیسه.
ببین، سونی به خوبی میدونه که سکوت تو این صنعت معادل پذیرش ضعفه. هدف اصلی این رویداد اضطراری بازگردوندن اعتماد سرمایه‌گذارا و البته هیجان‌زده کردن دوباره گیمراست. اونا دیگه نمیتونن فقط به تیزرهای سینمایی کوتاه و مبهم بسندن کنن.
باید گیم پلی نشون بدن.
دقیقاً. سونی باید تمام قدرت آتش خودش رو به نمایش بذاره. شایعات و داده‌های این اسناد نشون میده که آرسنال سونی برای این رویداد شامل نمایش یک گیم پلی طولانی، عمیق و کاملاً بدون کات از بازی به شدت مورد انتظار Ghost of Tsushima 2 هست
که واقعاً هم طرفدار داره.
ولی ضربه نهایی اونا جای دیگه است. استودیوی افسانه‌ای ناتی داگ که سالها پس از لست آف آس پارت 2 توی سکوت رادیویی مطلق بوده، قراره یه آی پی و دنیای کاملاً جدید معرفی کنه.
یه آی پی جدید از ناتی داگ؟
بله. اثری که روی یه موتور گرافیکی کاملاً بازنویسی شده، دقیقاً برای استفاده از حداکثر قدرت پردازشی و قابلیت‌های ویژه PS5 Pro توسعه پیدا کرده.
پس می‌خوان قدرت نمایی کنن.
پیام سونی روشنه. اونا میخوان نشون بدن که اکوسیستم پلی استیشن حتی اگه راکستار و جی تی ای 6 تو کار نباشن، همچنان پادشاه بلا منازع تجربیات سینمایی و بازی‌های داستان محور تک نفره تو جهانه.
واقعا نبرد غول هاست و تماشای این رقابت برای ما لذت بخشه. اما خب تو میان تمام این پیشرفت‌های تکنولوژیک و بازگشت به داستان سرایی، یه خبر بسیار تلخ تو این اسناد وجود داره.
خبر انقراض؟
آره، خبری که برای خیلی از بازیکن‌های قدیمی شبیه به یک کابوس بیداریه. انقراض پلاستیک و مرگ قطعی دیسکای فیزیکی. طبق این گزارش، از سه ماهه سوم سال 2026، دو تا از بزرگترین قول‌های خرده فروشی جهان، یعنی فروشگاه زنجیره‌ای بست بای و گیم استاپ،
فضای قفس‌هاشون رو صفر می‌کنن.
به صفر مطلق می‌رسونن. اونا فضای قفس‌های خودشون رو برای فروش دیسک‌های فیزیکی پلی‌استیشن و ایکس باکس کاملاً حذف می‌کنن. دیگه هیچ بازی فیزیکی نخواهند فروخت.
تنها استثنا همون کارتریج‌های سوئیچه.
آره، فقط کارتریج‌های کوچیک نینتندو سوئیچ می‌مونه. این رسماً پایان یه دورانه.
اگه این موضوع رو به تصویر دوزوکتر وصل کنیم، متوجه می‌شیم که ابعاد این اتفاق بسیار فراتر از جمع‌آوری کلکسیون دیسک تو قفسه اتاق یا حس نوستالژی بوی قاب بازی‌های جدیده.
دقیقاً بحث حقوقیه.
ما از نظر حقوقی و ساختاری رسماً وارد عصری شدیم که تو این تحلیل به درستی و با ظرافت حصر مطلق دیجیتال نامیده شده. این یه تغییر وحشتناک تو مفهوم حقوق مصرف کننده است.
چطور؟
تو گذشته وقتی شما یه بازی فیزیکی می‌خریدین، قانوناً مالکیت اون دیسک با شما بود. میتونستین اونو به دوستانتون قرض بدین، به عنوان یه کالای دست دوم تو بازار بفروشینش یا برای ده‌ها بدون نیاز به اینترنت تو کمد خودتون نگه دارین و هر زمان خواستین بازی کنین.
ولی الان دیگه اینطوری نیست.
نه، تو عصر تمام دیجیتال 2026 شما دیگه یه بازی رو نمیخرین. کلمه خرید اصلا دیگه معنایی نداره. شما در واقع هیچ مالکیتی ندارین. شما صرفا پولی پرداخت میکنین تا یه مجوز دسترسی موقت به کدهای اون بازی رو روی سرورهای یه شرکت اجاره کنین.
این دقیقاً همون بخش ترسناک ماجراست. تصور کنین شما 70 دلار برای یه بازی پول دادین، 100 ساعت روی اون وقت گذاشتین و خاطرات بی‌نظیری ساختین.
خاطراتی که ممکنه پاک بشن.
آره، حالا 5 سال گذشته و شما میخواین اون بازی رو به فرزندتون نشون بدین یا دوباره تجربهش کنین. اما شرکت سازنده به خاطر پایان یافتن لایسنس موزیکی های داخل بازی یا به خاطر بسته شدن استودیوی سازنده یا حتی به دلیل تحریم های بین المللی شبکه‌ای تصمیم میگیره اون بازی رو از سروراش حذف کنه. چه اتفاقی میفته؟
اون بازی بدون اجازه شما از روی کنسول شما پاک میشه.
دقیقاً.
اون اثر هنری برای همیشه از دیتابیس شما و از روی زمین پاک میشه. انگار که هرگز وجود نداشته. شما پول کامل پرداخت کردین، اما در نهایت هیچ چیزی تو دست ندارین.
هیچی.
این موضوع بحران عظیمی به اسم حفظ تاریخچه بازی یا همون گیم پریزرویشن رو ایجاد میکنه. ما چطوری قرار از هنر دیجیتال در برابر تصمیمات الگوریتمی، مشکلات قانونی و منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ محافظت کنیم؟
واقعا سوال سختیه.
کتاب‌ها، فیلم‌ها و نقاشی‌ها برای آیندگان حفظ میشن، اما بازی‌های ویدیویی تو خطر انقراض خاموش هستن. این مسئله بدون شک به بزرگترین چالش حقوقی و فرهنگی دهه آینده برای تمام کسانی که به این رسانه اهمیت میدن تبدیل میشه.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ ما تو این دقیقا از کارت گرافیک های 1200 واتی انویدیا حرف زدیم که اتاق رو تبدیل به کوره می کنن. از هوش مصنوعی و پروژه سورا گفتیم که تو لحظه و با یه خط متن دنیاهای سه‌بعدی می سازه.
از یوبیسافت و سونی گفتیم.
آره، از بازگشت یوبیسافت به ریشه های داستانی تک نفره. ضد حمله سونی با PS5 پرو برای اثبات پادشاهیش، و در نهایت رسیدیم به مرگ مالکیت فیزیکی و حبس شدن تو زندان دیجیتال. اگه بخوایم تمام این قطعات پازل رو برای شنونده‌ای که تا اینجا با ما همراه بوده کنار هم بذاریم، تأثیر نهایی چیه؟ اصلا چرا فردی که الان داره به ما گوش میده باید به این مسائل اهمیت بده؟
تصویر نهایی بسیار واضحه. پافشاری بر الگوهای قدیمی تو این صنعت معادل موندن تو سرورهای مرده است. دنیای تکنولوژی و سرگرمی تو حال یه پوست‌اندازی خشن، سری و بی‌رحمانه است. استودیوها و پلتفرم‌ها دارن کدل بقای خودشونو بازنویسی می‌کنن.
هر کدوم به یه روشی.
بله، یوبیسافت حباب‌های قدیمی رو می‌ترکونه تا زنده بمونه. نینتندو تو سکوت سنگرهای آینده رو با هوش مصنوعی فتح می‌کنه و سونی داره سلاح‌های هنری جدیدش رو آماده می‌کنه. پیام اصلی این تحلیل برای هر توسعه دهنده، سرمایه گذار و حتی مصرف کننده عادی اینه شما باید ذهنیت خودتون رو با این کدهای جدید آپدیت کنین، در غیر این صورت از این قطار سری و سیر جا میمونین.
و دقیقاً به همین دلیله که شما باید به این اتفاقات اهمیت بدین. این تغییراتی که امروز کالبوت شکافی کردیم فقط محدود به دنیای بازی‌های ویدیویی نیست. اینا در واقع نشانه‌هایی از آینده نحوه تعامل ما با کل تکنولوژی هستن.
دقیقاً.
اینکه چطوری قراره تو آینده با هوش مصنوعی کار کنیم، چطوری قدرت پردازشی مدیریت میشه و از همه مهمتر مفهوم مالکیت تو دنیای دیجیتال فردا چه معنایی خواهد داشت؟ ما داریم وارد دورانی میشیم که مرز بین واقعیت، کدهای ابری و خلق تو لحظه از همیشه باریکتر شده.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره و فکر میکنم این بهترین و شاید تأمل برانگیزترین چیزیه که میتونیم امروز بررسی عمیقمون را باهاش به پایان ببریم.
چه سوالی؟
اگه تو آینده‌ای بسیار نزدیک هوش مصنوعی بتونه یه دنیای سه‌بعدی کامل، بی‌نظیر و تعاملی رو صرفاً بر اساس توصیف متنی شخصی شما و تو همون لحظه خلق کنه و از طرف دیگه شما با حذف دیسکای فیزیکی دیگه به صورت قانونی مالک هیچ کدوم از بازی‌های دیجیتال خودتون نباشین، چه بر سر مفهوم عمیقی به نام نوستالژی مشترک میاد؟
اوه.
چه بر سر تاریخچه گیمینگ میاد؟ آیا بازی‌های آینده صرفاً رویاهای موقتی و کاملاً شخصی خواهند بود که بعد از خاموش کردن کنسول برای همیشه ناپدید میشن و هیچ کسی که تو هیچ کجای دنیا نمیتونه دقیقاً همون تجربه و احساسی که شما داشتین رو دوباره بازی کنه؟ این دورنماییه که هم بی‌نهایت زیباست و هم به شدت دلهره آور.
چه فکر عمیق و عجیبی. دنیایی که تجربیات توش فقط یه بار اتفاق میفتن، فقط مختص به شمان و بعد مثل یه خواب شیرین تو فضای ابری محو میشن. از شما که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودین بسیار سپاسگزاریم. اتفاقاتی که تو فوریه 2026 داره رخ میده به ما نشون داد که آینده منتظر هیچ کس نمیمونه و با سرعت نور داره جهان ما رو بازنویسی میکنه. پس تا بررسی بعدی و کشف رازهای بیشتر از دل این دنیای تکنولوژی، رادارهای خودتون رو روشن نگه دارین و مراقب دنیای دیجیتالتون باشین. خدا نگهدار.